أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرح مسئله بیع نسبی دار در کنار مسئله بیع مرفق از فضولی به غیر فضولی باید با اون مسئله قبلی ارتباط داشته باشه. این نکته اول. دوم اینکه در تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آمده است، گاهی فروشنده مفهوم نصف را قصد میکنند. این باید تبیین کامل بشه، وگرنه مفهوم نصف را یا واضع قصد میکنند یا لغوی در ترجمه معنا که نون و صادفا به چه معناست. این مفهوم فقط در موقع وضع الفاظ مطرح است برای واضح و تبیین معنا مطرح است برای لغوی. یک لغوی وقتی باب نون بعده و صاد را معنا ارجاع میکند، کلمه نصف را معنا میکند، معناش هم مفهوم خاص است. دیگه ممکن نیست بایه در مقام بی یه انشای جدی داشته باشد، بگوید بی تو که نصف حاضه دار و منظورش از این کلمه مفهوم نصف باشد. اون واضح است من لغوی، پس حتما مصداق این نصف است. منتها حالا مصداقش گاهی معلوم به تفصیل است، گاهی معلوم به اجبار. این دو. برای اینکه معلوم بشود که بعضی از اقسام نصف مصداق خارجی مشخصی دارند و بعضی ندارند، باید به این امر سوم توجه کرد و این است که نصف گاهی مشاع است، گاهی مفروض است، گاهی کلی فرمعین. نصف مشاع که اگر بین دو شریک بالمناسبه مالی تقسیم شده باشد، هیچ تعین واقعی ندارد، تعین خارجی ندارد که در خارج و در متن واقع تعیین داشته باشد. البته تعیین واقعی به معنای اضافه به مالک. چرا؟ که اون بعد اشاره میشه. وگرنه در متن خارج با هویت خارجی نصف زید از زمین، نصف زمین که مال زید است، نصف زمین که مال عمرو است، هیچ امتیاز ندارن، چون هر ذره از ذرات این زمین که دست بخورد، یه قسمش مال زید است، یه قسمش مال عمرو. این نصف مشاع است که تعین خارجی ندارد اصلا. نصف مفروض آن است که این زمین به دو قسمت افراز می شود، تجزیه می شود، قسمت شرق و غرب یا قسمت شمال و جنوب. اون قسمت شرقش مال زید، غربش مال عمرو، این امتیاز خارجی دارد، تشخص خارجی و تعیین خارجی دارد. قسم سوم از سنخ کلی فی المعین است. کلی فی المعین یعنی انتخاب این نصف به دست کسی است که کلی فی المعین مال شریک اوست، مال او. مثل ساع از صبره، اگر کسی گفت من از این گندم را به شما فروختم، تعیین اون یک من به دست فروشنده است. اگر در یه انباری 100 من گندم باشد، تعیین اون یک من به دست فروشنده است. در حقیقت فروشنده اون قدر مشترک بین این 100 من را فروخت، نه یک من خاص را. یه وقت از یک من خاص گندم را توزیع می کند، میگوید این یک من را به شما فروختم. این موجود مشخص خارجی ملک مشتری میشود. اما وقتی میگوید به تو که سا ان من هذه الصبره، خصوصیت ها دیگه ملک مشتری نیست، تعیین خصوصیت به دست بایی است که بیدی اقدت و بیگ اومد او انتخاب میکند، یا از رو یا از زیر یا از شرق یا از غرب، اختیار به دست بایی است. در اینجا اگر کسی گفت من نصف این زمین، صاحب زمینی گفت من نصف این زمین را به شما فروختم، مشتری مالک نصف این زمین است به نحو کلی فی المعین. این یک قطعه زمین به چندین نحو ممکن است تنصیف بشود، گاهی شرق و غرب است یک قسم، گاهی شمال جنوب است قسم دوم، گاهی شمال غربی و جنوب شرقی غربی است قسم دوم، گاهی شمال شرقی است و جنوب شرقی قسم چهارم، چون گاهی زورزنقه تقسیم میشه به انهای شاید ده ها قسم تقسیم میشه که این زمین رو چی رو قسمت بکنن که نصف این زمین رو بخوام ببیدن به نحو کلی فی المعین، ده ها جور تقسیم فرض دارد. خب اگر این است گفت بیع تو که نصف حاضر الارض نصف حاضر دار، اگر گفت بیع تو که نصف به نحو کلی فی المعین است، پس نصف گاهی مشاع است گاهی مفروض است گاهی به نحو کلی فی المعین. اگر به نحو کلی فی المعین بود تا حدودی تعین دار، اگر مفروض بود که کاملا معین است، اما اگر نصف مشاع بود چه تعینی دارد؟ وقتی هیچ تعین نداشت چگونه شما مرحوم شیخ و همفکرانتون می فرمید به این که اگر گفت بیع تو که نصف هذه الدار ففیه اجمال و منشأ الاحتمالین، این است که ظاهر نصف در اشاعه است و دو تا معارض دارد، یکی این که تصرف مالکانه ظهور دارد در ملک خود شخص، دوم واژه بی وقتی کسی میگه بی تو یعنی برای خودم دارم میفروشم، این دو تا معارض را برای اون ظهور لفظ نصف ذکر کردید، این یعنی چی؟ فرض مسئله در نصف مشاع است، نصف مشاع هم هیچ تعین ندارد، وقتی گفت بیع تو که نصف حاضر دار ظهور لفظ نصف در اشاع است، بسیار، و دو تا معارض برش ذکر کردید، این دو تا معارض رو تشریح کنید یعنی چی؟ گفتید ظاهر تصرف مالکان این است که در ملک خودش است، ملک او کو؟ نصف او کو؟ اگر نصف او در خارج هیچ تعین ندارد و این ظاهر به کدوم قسم منصرف است؟ یک معارض. معارض دیگر این که وقتی میگوید بیع تو ظاهرش این است که دارد مال خودش رو میفروشد، این مال خودش رو میفروشد، مال او کدومه؟ تا شما بگویید منشأ دو احتمال این است که وقتی گفت بیع تو که نصف هذه الدار ظهور در اشاعه دارد و میشه بیع ملفق از فضولی به غیر فضولی، چون در تمام ذرات شیوع دارد، اما از اون جهت که دارد تصرف مالکانه میکند یک، و ظاهر بیع تو هم اینه که برای خودش داره میفروشه، این به نصف خودش منصرف میشه، نصف او کدومه؟ بسیار خوب، خوب، بسیار خوب. پس تا به لحاظ مالک مطرح نشه خود عین خارجی هیچ تعییری نداره، چی امتیاز نداره. در جریان نصف مشا اینجور نیست که سهم فروشنده مشخص باشه، سهم شریکش مشخص بشه تا بگه منصرف میشه به سهم خودش، و این دوتا معارض دیگه مطرح نخواهد بود، میمونه به لحاظ ارتباط و مالک که اشاره شد. این دوتا نصف ها در فرض اشاعه هیچ تمایزی از هم ندارن، فقط به لحاظ ارتباط و مالک متمایزن که نصف این زمین مال زید است، نصف این زمین مال عمرو، نصف زمین زید با سهم زید با سهم عمرو در هم تنیدن، شما رو هر ذره از ذرات این زمین که دست بگذارید میرید مشترک بین شخصین است، فقط به لحاظ ارتباط به مالک است، ارتباط به مالک هم که بیرون از محدوده ملک است، پس تمایز بین الملکین نیست. اونگاه معنای این که کسی میگوید به تو که نصف حاضه دار در فروش ارز مشا، این است که اون علاقهی که بین من و این نصف است اون را قطع کردم، از خودم به شما منتقل کردم. و اگر بگوید به تو که نصف حاضه دار و منظورش فضولی باشد، یعنی علاقهی که بین مالک این نصف و این نصف است قطع کردم به شما دادم، منتها این قطع علاقه چون به ید من به یدهی عقدت العلقه واقع نشده میشه فضولی و محتاج به اجازه مالک است. این دو فرض. و اگر گفت به تو که نصف حاضه دار، معناش که یک چهارم این خانه که سهم که نیم از اون نصف من است و نصف دیگر این و یک چهارم دیگر این خانه که جزء سهم رفیق من است، این دو تا یک چهارم که یک قسمتش سهم من و یک قسمتش سهم شریک من است، این دو تا یک چهارم که میشه نصف رو به شما فروختم، این میشه تلفیقی از فضولی و غیر فضولی. این معنا راه دارد، وگرنه نصف بایه و نصف مشتری شریک این چون تعین خارجی ندارد نمیشود بحث کرد به اینکه ظاهر تصرف مالکانه تطبیق بر نصف خاص خودش است یا منصرف است به نصف خاص خودش. و واژه بیتو هم که گفته میشود منطبق میشود بر سهم او، منصرف میشود به سهم او، انطباق بر او، انصراف به سوی او، در صورتی که اوی باشد در کار. وقتی او هیچ تعیینی ندارد، نه انطباق معنا دارد نه انصراف، مگر به همین وجه به قطع علاقه که اضافه مالکیتی که بین این فروشنده و زمین است، این اضافه رو منتقل میکنه به دیگری. اینم یه مطلب. به یاد کسی است که بله بله، ولی این چنین نیست که خصوصیت داشته باشد، چون تعیونش یعنی تمام این خصوصیت ها مال فروشنده است، اون بی خصوصیت را داده به مشتری. فرقش با تمام این ده صد من این است که همه اونا داره خصوصیت هست، این داره خصوصیت نیست. تمایز تو کتاب های فن خاص خود ملاحظه فرمودی، تمایز گاهی دو طرف است گاهی یک طرفه. اگر دو موجود در عرض هم باشن، اینا تمایزشون دو جانب است. مثلا کسی در این رشته عالم است فیزیکدان است، یکی کسی در این رشته عالم است شیمیدان، یا یکی کسی فقیه است یا یکی کسی حکیم، اینها تمایزشون دو جانبه است. فقه از حکمت، حکمت از فقه ممتاز است، فقیه از حکیم ممتاز، فیزیک از شیمی ممتاز است، شیمیدان هم از فیزیک تا ممتاز. یه وقت تمایز یک جانبه است نه دو جانبه، مثل تمایز عالم و جاهل. تمایز عالم و جاهل این نیست که در عالم یه خصوصیتی هست که وسیله این از جاهل جداست، در جاهل یه خصوصیتی هست که وسیله او از عالم جداست، بلکه تمایز عالم و جاهل یک جانبه است، یک و اون یک جانبه هم اون یک جانب هم به دست عالم است دو، یعنی عالم یه خصیصه ای دارد که خود را از جاهل جدا میکند، جاهل خصیصه ندارد، نه اینکه چیزی دارد که وسیله او از عالم جدا میشود. تمایز اعما و بصیر هم همینطور است. یه وقت است میگوییم کسی چشمش زاغ است، یکی کسی چشمش سفید است، یکی چشمش سیاه است، اینا تمایز دو جانب است. یه وقت است که چشم دارد دیگری ندارد. تمایز اعما و بصیر یک جانب است. بصیر چیزی دارد که دو کار میکند، خود را از نابینا جدا میکند، یک نابینا را از خود دور میکند دو، این دو کار مال بصر است، وگرنه اما کاری از او ساخته نیست. تمایز کلی فیلمعین از این سنخ است. این انباری که صد من گندم درش است، تک تک این صد من یه خصوصیت خاص خارجی خودشون دارن، اون کلیه فی المعین فاقد خصوصیت است، فقط یه سکیلو است، هیچ خصوصیتی ندارد. لذا تعیین خصوصیت به دست بایه است که کلیه فی المعین فروخت. امتیاز مال این معنهای خصوصی است که مال مالک است، یعنی اون کلی بی امتیاز است، ولی بالاخره امتیاز دارد. لکن در نصف مشا هیچ امتیازی نیست، تا هر ذره دست بزنن مشترک بین این بایه است و مالک دستش. خب مطلب دیگه این که اگرشون چه هیچ تمیزی نیست، چگونه اصل این بی سعی است؟ شما که میگید بی تو که نصف حاضر دار و هیچ تعیون نداره، اگه هیچ تعیون ندارد میشه مجهول، و بی مجهول چگونه سعی است؟ میفرمان به این که اون مقدار علمی که در مبیع لازم است در اینجا وجود دارد، اون مقداری که معلوم نیست اون در بیع لازم نیست. بیان ذلک این است که زمین معلوم، نصف حاضر ارز معلوم، ای کسی جهلی بهش ندارد که این قابل خرید و فروش. اما نصف سهم زید کدام است، نصف سهم شریکش کدام است، اون مجهوله، اون که ضرر ندارد. چرا؟ چون در بیع معلوم بودن مالک شرط نیست، معلوم بودن ملک شرط است. خرید و خریدار و فروشنده باید بدونن چی میخرن چی میفروشن، اما مالک شرط که میخواد باشد. کسی که از مغازه‌دار چیز میخرد نمیدوند که این صاحب مغازه است یا شاگرد مغازه است یا معاون مغازه است یا دوست مغازه‌دار است، چه میدونه چیه؟ لازم هم نیست بدونه. فروشنده هم که به این خریدار کالا میفروشه نمیدونه برای خودش میخره یا برای دوستش میخره، وکیل است، ولی است، وصی است، متولی است، برای کی داره میخره چه میدونه؟ لازم هم نیست بدونه. این مثل نکاح نیست که طرفین عنصر محوری عقد باشن، که عنصر محوری عقد بی و امثال بی عوضین و معلومه، اما متعاوضان متعاقدان که دخیل در این پیمان نیستند. اگر مالک واقعی بودند خب بلا بی بلا توقف این سیه، اگر فضولی بود صحت تعهدیه دارد و منوط به اذن مالک است، وگرنه عقد صحیح است. عقد در نصاب صحتش مبتنی بر این نیست که معلوم باشه مالک کیه، هر کی است. نه، در بعضی از اقسام عقود الا ولابد مالک باید مشخص بشه، اگر نباشه معامله باطل اصلا و اون کلیه فی ذمه است. یه وقت هست که عین خارجی است، حالا یا بل اشاعه است یا کلیه فی المعین است یا تعیین خارجی دارد، ولی یه وقت هست که مبی موجود خارجی نیست، تو ذمه است. ذمه تا اضافه نشود به شخص معین مالیت ندارد. یک کسی بگوید من برای پاییز 10 من گندم به شما فروختم، سلف، خب 10 من گندم در ذمه کی؟ یا بگوید در ذمه من است، یا بگوید که بشه معامله صحیح، یا بگوید در ذمه زید که بشه فضولی. بالاخره یه چیزی باید بگن. اگر گفت در ذمه من است، خب مشخص است یه بیع صحیح است، بیع است واقع شده. حالا اگر در موقع تسلیم نداشت خیال تعذر تسلیم دادم سال زاله، اگر گفت در ذمه زید فروختم، اگر ولی بود، وکیل بود، وصی بود، حاکم بود، متولی بود، درست. اما اگر نبود میشه فضولی، بازم درست است. اما اگر نگوید که در ذمه کیست، گفت 100 من گندم شما فروختم، خب این از اون معاملات بین الغی یقینا باطل است. ولی که 100 من وجود خارجی که نداره، تو ذمه کسی هم نیست، اون صدمه مال نیست. و در به مبادرت و مال به مال صدمنی که تو ذمه کسی نباشه که مالیت ندارد. که اگر در بعضی از موارد میگوین تعیین مالک لازم است برای اینکه ملکیت تثبیت بشود، وگرنه در حقیقت بی جز معلوم بودن عوض این چیز دیگر نیست. اونجا که تعیین مالک لازم است برای اینکه این ملک بشود، چون بدون تعیین مالک اصلا ملک نیست. خب بنابراین حتما مراد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یا مراد فقهای دیگر رضوان الله علیه که فرمودن مفهوم نسب اراده کرده، این اون نیست که واضع در هنگام لفظ وضع لفظ نون و صاد و فا او رو میگوید، یا لغوی در کتاب لغت با به نون و صاد و فا این رو دارد معنا میکند که کار رو مفهوم دارن. حتما این مشخص خارجی هست، منتها معلوم به اجمال است نه تفصیل، و معلوم به تفصیل شدنش هم به همین قرینه ها و جواهر و استثارات و انصراف و ظهور فعل و ظهور تصرف و ظهور واژه بی و امثال ذالک است. خب حالا گفت بی تو که نصف حاضه دار، در این عناوین که فرمود بی تو که نصف حاضه دار، حالا مشخص شد که محل بحث کجاست. اگر چون که منظور نصب صاحب خودش است، یعنی اون اضافه مالکیت که بین من و زمین بود قطع کردم شما دادم، و اگر منظور فضولی بود که مشخص است، و اگر منظور تلفیق بود اونم که مشخص است. خب پس نقد مرحوم اسمم کاظم نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه میتواند وارد نباشد، بلکه که فرموش مرحوم شیخ حتما ناظر به اونجاست که نصف را اجمالاً قصد کرده است، اونجا تفسیراً معلوم نیست. این قصدهای سگانه هم به همین برمیگردد که من یا علاقه خودم را قطع کردم، یا علاقه شریکم را قطع کردم، یا علاقه هر دو را قطع کردم، علاقه هر دو را تزریق کردم، یا قطع علاقه است اونجا که منظور نصف باشد، یا نصف خود یا نصف شریک، یا تزییق علاقه است اونجا که یک ربع از زمین که نصف سهم اوست، و ربع از زمین ربع دیگر از زمین که نصف سهم شریک است، این دو تا یک چهارم را زمین بکنند میشه نصف این دار. اونجا تزییق علاقه است، اینجا در مورد اول دوم قطع علاقه. منظور این مطلب دیگر این که تو بحث دیروز هم اشاره شد، در جریان بیع نفس قصد نمیخواد، چون ظاهر فعل همین است. البته قصد نمیخواد یعنی ارتکاز بر این است، وگرنه قصد هست. یه وقت است ما میگم اصلا این قصد نمیخواد، یه وقتی میگیم قصد میخواد ولی ارتکاز در هست، چون هر کسی داره معامله میکنه برای خودش داره معامله میکنه دیگه. نشانش این است که اگه به حسین آقا برای کی میخری میگه برای خودم. تو نیت ملاحظه فرمودید، گفتن در نیت عنوانی لازم نیست توجه تفصیلی باشه، همین که از او بپرسه آقا داری چی کار میکنی بگه دارم وضو میگرم کافی است. از فروشنده یا خریدار بپرسن آقا داری چی کار میکنی برای کی داری میخری، میگه برای خودم. لازم نیست از همون اول قصد بکند که ابی او یا اشتری لنفسی، ولی برخلاف وکالت است، برخلاف نیابت است که در اونجا اصلا باید از اول قصد بکنه که برای کی داره میخره. نمازم که میخونه این چین است، اگر در اسنا میتوانست حرف بزند از اون سوال بکنه آقا برای کی داره نماز میخونی، میگه برای خودم. اما در نماز نیابی باید احتمال اول قصد بکند که این رو برای من و ان هم دارم میخونم، حج نیابی اینطوره، روزی نیابی اینطوره، زکات نماز نیابی اینطوره. خب پس این که در تعبیرات بعضی آیون آمده است که کار اگر برای خود آدم باشد قصد نمیخواهد، یعنی قصد تفسیری نمیخواهد، وگرنه بدون قصد نیست، قصد ارتباطی هست و یقینا وجود دارد، به تعبیر طوری که اگر ازش سوال بکنن که برای کی میخری، بگه برای خودم داره میخره. خب چون در این گونه از موارد نص خاصی نیست، ما این قرائز عقلا و تحلیلات عقلی این عقود، ببینیم تحلیلات عقلی این عقود این است که در این گونه از موارد که بگوید بیع تو که نصف حاضه دار، این صحیح هست یا صحیح نیست. حالا اگه فرمایش دیگری مرحوم شیخ نداشته باشد دنبالش انشاءالله بازگو بکنیم. الحمدلله رب العالمین.